تفسیر رساله رومیان توسط متیو هنری. رساله رومیان فصل 10 آیه 12 تا آخر فصل. زیرا که میان یهود و یونانی تفاوتی نیست، که همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را می‌خوانند. زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاوردند؟ و چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟ و چگونه موعظه کنند جز اینکه فرستاده شوند؟ چنان که مکتوب است که چه زیباست پاهای آنانی که مژده صلح را اعلام می کنند و به چیزهای نیکو بشارت می آورند. اما همه بشارت را گوش نگرفتند، زیرا اشعیا می گوید خداوندا کیست که خبر ما را باور کند؟ پس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. اما می گویم آیا نشنیدند؟ البته شنیدند. صدای ایشان در تمام جهان منتشر گردید و کلام ایشان تا انتهای جهان رسید. و می گویم آیا اسرائیل ندانستند؟ نخست موسی می گوید من شما را به غیرت می آورم با آنکه امتی نیست و به واسطه قوم بی‌فهم شما را خشمگین خواهم ساخت. و اشعیا نیز بسیار جسورانه است و می گوید آنانی که جویای من نبودند مرا یافتند و به کسانی که مرا نطلبیدند ظاهر گردیدم. اما در حق اسرائیل میگوید تمام روز دستهای خود را دراز کردم به سوی قومی نافرمان و مخالف. اکنون به تفسیر این آیات دقت میکنیم. در آیه 12 پولس اعلام میکنه که بین یهود و غیر یهود هیچ تفاوتی نیست و برای پذیرفته شدن نزد خدای زنده و حقیقی هر دوی اونها در یک سطح قرار دارند. در عیسی مسیح نه یهود چیزیست و نه یونانی. کولسیان 3 آیه 11. خدای زنده و حقیقی کسی رو نجات نمیده و یا طرد نمی کنه زیرا اون فرد یهودیست و یا غیر یهودیست و یا یونانی. اما همه رو بر اساس شرط انجیل میپذیره، زیرا که میان یهود و یونانی تفاوتی نیست. برای اثبات اون پولس دو تا دلیل میاره. اولا خداوند نسبت به همه برابره، که همان خداوند، خداوند همه است. دوما وعده رستگاری برای همگانه. آیه 13، زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. دلیل اول، همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است برای همه. بدین معنا که برای یهودیان یک خدا نیست که نسبت به اونها مهربانتر باشه و خدای دیگر برای غیر یهودیان که محبتش کمتر از خدای اول باشه. اما تنها یک خدای زنده و حقیقی برای هر دو گروه وجود داره و او پدر آسمانی همه انسان هاست. خدایی که در فیض، در رحمت و در نیکویی غنی و دولتمنده، برای همه انسان ها فراهم میکنه. فیض او به رایگان به همه میرسه و برای دریافت اون فیض ما بایستی کاری رو انجام بدیم که به سادگی فراخواندن نام او هست. تنها کاری که ما باید انجام بدیم دعا کردن و درخواست تا از این اقیانوس بیکران فیض بهره گیریم. دوما وعده برای همه انسان هاست. آیه 13، زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. هیچ استثنایی نیست. وعده هم برای یهودیان هست و هم برای غیر یهودیان. و این مطلب در عهد قدیم نیز پیشگویی شده توسط یوئیل فصل 2 آیه 32. چنین می‌خوانیم: و هر که نام خداوند را بخواند رهایی خواهد یافت، زیرا بر کوه صهیون و در اورشلیم رهایی یافتگانی خواهند بود، همان گونه که خداوند فرموده، و در میان بازماندگان کسانی که خداوند ایشان را فرا خوانده است. در اینجا زندگی یک ایماندار در این واژه خلاصه شده: هر که نام خداوند را بخواند، یعنی کسانی که دعا می کنند. این دعا کردن به شکل تلویحی اشاره داره به نیاز و وابستگی ما به او و همچنین وقف کردن زندگی من به دستهایش. و هر ایماندار راستین برای تمامی نیازهای خود نگاهش به سوی دستهای خداونده. کسی که به این شکل خداوند را فرا بخونه رستگار خواهد شد. سپس پولس این مطلب رو بیشتر باز میکنه. این ضروری بود تا انجیل برای غیر یهودیان نیز بشارت داده بشه. آیه 14 و 15: پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاوردند، و چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدند، و چگونه بشنوند بدون واعظ، و چگونه موعظه کنند جز این که فرستاده شوند؟ چنان که مکتوب است که چه زیباست پاهای آنانی که مژده صلح را اعلام می کنند و به چیزهای نیکو بشارت می آورند. این موضوعی بود که باعث عصبانیت یهود گشته بود، زیرا پولس رسول که یک یهودی بود مژده انجیل رو به غیر یهودیان می رسوند و او رسول غیر یهودیان بود. و در اینجا پولس نشون می ده که این ضروری بود تا وعده خداوند رو به کمال برسونه، و شایسته نیست تا مخلوقات خداوند بر دیگر هم نوعان خودشون حسادت ورزند که چرا انجیل با آنها نیز بشارت داده شده. پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاوردند؟ اگر ایمان نیاوردند که او خدای زنده و حقیقی است، در دعا او را فرا نخواهند خواند. ایمان نجات بخش کاملا ضروری است و بدون او ما نمیتونیم دعا کنیم و نه دعای ما پذیرفته میشه. عبرانیان 11 آیه 6 چنین میخوانیم: اما بدون ایمان خوشنود ساختن خداوند غیر ممکن است، زیرا هر که به سوی خدا می آید لازم است که ایمان آورد بر اینکه او هست و جویندگان خود را پاداش میدهد. تا زمانی که خدای تسلیس، خدای زنده و حقیقی را نشناسند، به سوی بت‌های باطل دست دراز خواهند کرد و خواهند گفت: ای بعل، ما را بشنو. چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدند؟ برای اینکه کلام خدای زنده و حقیقی را بشنویم و به آن ایمان بیاوریم، این کلام و این مکاشفه آسمانی بایستی به شکلی به گوش ما برسه و با اون آشنا بشیم. از این طریق بسیاری ایمان آوردند. یوحنا فصل 20 آیه 31. در اینجا به عبارت شنیدن اشاره شده که راه معمول دریافت اطلاعات هست. و چگونه بشنوند بدون واعظ؟ کسی باید مژده نیک انجیل رو به گوش اونها برسونه تا ایمان بیارن. واعظین و شنوندگان با هم در رابطه ای هستند و بسیار متبارکه که هر دو به اونها در این پیام شریک و شاد گردند. در آیه 15 پولس چنین میگه: چگونه موعظه کنند جز این که فرستاده شوند؟ بدین معنا که خداوند عده‌ای رو فرا خونده و به اونها توانایی وعظ کلامش رو میده. چگونه ممکنه فردی سفیر کسی باشه مگر اینکه از سوی اون کس به این مأموریت گمارده شده باشه؟ این آیه ثابت میکنه که برای داشتن خدمت مداوم شبانی در یک کلیسا، شبان اون کلیسا بایستی توسط کلیسا به اون کار گمارده شده باشه. اما فرستادن خادمین و شبانها حق ویژه خداونده. اون مزرعه بزرگ از آن خداونده و بایستی دعا کنیم تا خداوند کارگران بسیاری رو بدون بفرسته. متا فصل 9 آیه 38: تنها خدای زنده است که از طریق کار روح القدس میتونه آدمی رو توانایی داده و دلش رو به کار شبانی و خدمت در کلیسا و وعظ آماده سازه. اما تشخیص فراخونده شدن به وعظ کلام و شبانی کلیسا نبایستی به خود اون فرد واگذارده بشه، بلکه به جماعتی که در کلیسا هستند و به کار شبانی و خدمت در کلیسا مشغولند و تجربه و حکمت بیشتری دارند. زیرا ما در تشخیص توانایی های خود قضات خوبی نیستیم. در آیه 15 پولس از اشعیا فصل 52 آیه 7 نقل قول میکنه تا اعلام کنه کسانی که بشارت انجیل رو شنیدن چقدر از اون خوشحال گشته و با شادمانی اون رو پذیرفتند. مشابه چون این نقل قولی در کتاب ناهوم هست فصل 1 آیه 15. در آنجا مژده نیک اشاره داشت به آزادی قوم بنی اسرائیل که در اسارت بابل بودند، اسارت آشوریان بودند، و آزادی از دست دشمنان صرفا نماد و نبوتی بود از رستگاری که در عهد جدید خواهد بود و نجات و مژده نیک که توسط خداوند ما عیسی مسیح به کمال خواهد رسید. در اینجا انجیل به مژده صلح تشبیه شده، یعنی صلح و آشتی بین خدای زنده و حقیقی. مژده فرشتگان به چوپانهایی که بر بالای تپه‌های اورشلیم بودند چنین بود: صلح بر روی زمین. لوقا فصل 2 آیه 14. واژه صلح اشاره داره به همه چیزهای نیک. آیه 15: کسانی که مژده صلح را اعلام می کنند و به چیزهای نیکو بشارت می آورند. در حقیقت آنچه که در انجیل بشارت داده می شه نه تنها چیزهای نیکوست، بلکه بهترین چیزهاست. بهترین خبری که از آسمان به زمینیان رسیده. و کار شبان کلیسا بشارت این انجیله تا مژده صلح را و چیزهای نیکو را بشارت دهد. یک واعظ نه فقط خبری نیک رو به شنوندگان میده، بلکه سفیری است که از جانب خداوند استدعا میکنه تا شنوندگان با خداوند آشتی کنند. در لوقا 21، لوقا فصل 2 آیه 13 اولین واعظین انجیل رو داریم که فرشتگان هستند. و در نتیجه چقدر بایستی مورد قبول انسانها قرار گیرند. چه زیباست پاهای کسانی که مژده صلح را اعلام می کنند. بدین معنا که بایستی با آغوش باز پذیرفته شوند به خاطر پیامی که می آورند. در متا 28 آیه 9 می خوانیم که مریم مجدلیه محبت خودش رو به خداوند بدین شکل نشون داد که پاهای او را میبوسید. زمانی که خداوند ما شاگردانش رو برای خدمت کار و مأموریت ملکوت آماده می ساخت، پاهای اونها رو شست. کسانی که انجیل رو بشارت می دن بایستی بسیار مراقب باشند تا زندگی مقدسی داشته باشند، و پاهای زیبا در اینجا اشاره داره به اون زندگی مقدس و دور از گناه یک واعظ مسیحی، تا شنوندگان عاشق چنین زندگی پاکی شده و کلام واعظ رو بشنوند. نگاه کنید به اول تسالونیکان فصل 5 آیه 12 و 13. پولس چنین میگه: اما ای برادران، به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت میکشند و رهبران شما در خداوند بوده شما را نصیحت میکنند. ایشان را در نهایت محبت سبب عملشان محترم دارید و با یکدیگر در صلح باشید. سپس در آیه 16 پولس به ایرادی که ممکنه گرفته بشه پاسخ میده، و اون ایراد این است که ظاهراً از بشارت این مجدی نیک و رستگاری رایگان فقط عده کمی هستند که ایمان میارن و رستگار میشن. آیه 16: اما همه بشارت را گوش نگرفتند. همه یهودیان گوش نگرفتند. همه غیر یهودیان ایمان نیاوردند. بلکه اکثریت اونها در وضعیت بی ایمانی باقی موندند. انجیل بشارت داده میشه تا اینکه نه فقط ما اون رو بشنویم، بلکه از اون اطاعت کنیم. انجیل یک سری آموزه های تعلیمی نیست، بلکه شیوه زندگی است. موفقیت اندک بشارت انجیل توسط اشعیا نبی پیشگویی شده بود. فصل 53 آیه 1: خداوندا کیست که خبر ما را باور کند؟ تعداد بسیار اندکی از یهودیان باور کردند، با اینکه این دعوت به روشنی به اونها رسیده بود و بسیاری در بی ایمانی خود پافشاری کردند. این موضوع غریبی نیست و باعث اندوه و ناراحتی مبشرین انجیل هست که دعوت اونها رو عده زیادی نپذیرفته و بدون ایمان نمی آورند. هر واعظ انجیل می تونه چنین شکایت کنه: خداوندا کیست که خبر ما را باور کرد؟ در پاسخ بدین گلایه و سؤال، پولس نشون میده که وعظ کلام شیوه معمول ایمان آوردن است. آیه 17: پس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. هرچند که بسیاری از شنوندگان ایمان نمی آورند، اما کسانی که ایمان می آورند ابتدا باید کلام رو بشنوند. شروع، پیشرفت و قوی شدن ایمان همگی از راه شنیدن کلام خدای زنده است. در اینجا کلام خداوند به کلام ایمان معرفی شده، کلامی که ایمان رو تولید کرده و تغذیه میکنه. این خداونده که ایمان رو عطا میکنه، اما خداوند از وسیله‌ای برای رساندن اون کلام به ما استفاده میکنه. شنیدن از کلام خداوند، نه از آنچه که واعظ از طریق حکمت بشری وعظ میکنه، بلکه شنیدن کلام خدای زنده و حقیقی، اون کلامی که ایمان رو پدید میاره. نگاه کنید به اول تسالونیکان فصل 2 آیه 13. کسانی که دعوت انجیل رو می شنوند و بدون پاسخ نداده و ایمان نمی آورند، بایستی خودشون رو مسبب نابودی خود بدانند. آیه 18. اما می گویم آیا نشنیدند؟ البته شنیدند، صدای ایشان در تمام جهان منتشر گردید و کلام ایشان تا انتهای جهان رسید. غیر یهودیان کلام خداوند را شنیدند و بشارت انجیل در سر تا سر دنیا پخش کردید. مأموریت شاگردان خداوند چنین بود تا بروید به اقصا نقاط جهان و انجیل را به هر مخلوقی بشارت داده و از هر ملتی شاگردان بسازید. و ایشان نیز با تلاش خستگی ناپذیر این کار را انجام دادند. انجیل به نقاط دورافتاده دنیا رسید. در فاصله کوتاهی پس از صعود خداوند ما عیسی مسیح و برای رساندن انجیل به نقاط مختلف دنیا و کسانی که به زبانهای مختلف صحبت می کردند، در اعمال 2 می خونیم که خداوند به اون ایمانداران قرن اول توانایی صحبت کردن به زبانهای مردمان دیگر را عطا کرد. آنچه که در آیه 18 می خونیم، صدای ایشان در تمام جهان منتشر گردید. برداشتی از مزمور 19 آیه 4 که قدرت و توانایی خداوند در آفرینش قابل رویت برای همه انسان ها. علاوه بر غیر یهودیان، قوم یهود نیز این مژده را شنیدند. آیه 19 تا 21 که پولس به دو بخش از آیات عهد قدیم اشاره می کنه. آیا اسرائیل ندانستند که غیر یهودیان فرا خوانده خواهند شد؟ قوم بنی اسرائیل باید از این موضوع آگاه بودند به خاطر نوشته های موسی و اشعیا. اولین نقل قول از کتاب تثنیه است، فصل 32 آیه 21. من شما را به غیرت می آورم. بشارت انجیل ابتدا به یهودیان رسید، اما زمانی که اون رو نپذیرفتند، این دعوت به غیر یهودیان و یا یونانی ها عرضه شد. نگاه کنید به اعمال رسولان فصل 3 آیه 26. هر جا که رسولان مسیح می رفتند، ابتدا با یهودیان صحبت کرده و دعوت انجیل رو به اونها می رسوندند، سپس به غیر یهودیان. و این باعث حسادت یهودیان گشت. یهودیان شبیه برادر بزرگتر هستند در مثالی که خداوند ما در انجیل لوقا فصل 15 میزنه. زمانی که پسر گم شده بازگشت و پدر او رو پذیرفت، برادر بزرگتر حسادت می‌ورزید. در آیه 19 غیر یهودیان تشبیه شدن به امتی که نیست و یا قوم بی فهم، یعنی قومی که خدای زنده رو نمی شناختند. اقوام غیر یهود با مکاشفه خدای زنده و ذات و صفات او هیچ آشنایی نداشتند و بدین لحاظ قومی بی فهم محسوب می شدند. و چنین انسانهایی بودند که بدل شدند به قوم خداوند و مورد محبت او قرار گرفتند و مسیح که حکمت خداست به اونها عطا شد. نگاه کنید به اعمال رسولان فصل 13 آیه 45، فصل 17 آیه 5 و 13 و به ویژه اعمال رسولان فصل 22 آیه 22. اما یهودیان از دیدن اینکه غیر یهودیان ایمان می‌آورند و رستگار میشن، دچار خشم و غضب و حسادت شدند. در کتاب تثنیه خداوند اونها رو تهدید میکنه و بزرگترین مصیبتی که بر سر آدمی میتونه بیاد اینه که خداوند او رو به حال خودش رها کنه تا مطابق خواسته دل خودش عمل کنه. نقل قول دوم از فصل 65 اشعیا گرفته شده، آیه 1 و 2. اشعیا نیز بسیار جسورانه است و میگوید آنانی که جویای من نبودند مرا یافتند. اشعیا با جسارت اعلام میکنه که همشهریان او یا دیگر یهودیان تر خواهند شد. بیان چنین کلامی نیاز به جسارت داره و هر که انجیل رو بشارت میده باید این جسارت رو داشته باشه تا حقیقت رو بیان کنه، هرچند که این حقیقت باعث ناراحتی شنوندگان میشه. اشعیا با جسارت پیشگویی میکنه در مورد اینکه غیر یهودیان مورد محبت و فیض خداوند قرار خواهند گرفت. آیه 20، آنانی که جویای من نبودند مرا یافتند و کسانی که مرا نطلبیدند بر آنها ظاهر گردیدم. شیوه یافتن خداوند این است که بجویید و خواهید یافت. این شیوه برای ما انسان هاست و نه برای خداوند. فیض به او تعلق داره و او این فیض رو به کسانی که بخواد عطا می کنه و از کسانی که اراده کنه باز می داره. بدین صورت خداوند نام خود رو در بین غیر یهودیان جلال می ده از طریق فرستادن کلام نجات بخش انجیل در بین اونها. غیر یهودیان به هیچ وجه جویای خداوند نبودند و نه او رو می شناختند. اونها به دنبال خدایان باطل بوده و اونها رو خدمت می کردند. بت‌های بیشعور رو پرستش می کردند. این مطلب در مورد همه ایمانداران راستین صداقت داره. هیچ یک از ما جویای خداوند نبود، اما خداوندی که در محبت در دل ما کار کرد تا جویای او بشیم. در آیه 31 پولس در مورد سخت دلی یهود صحبت میکنه که علارغم اینکه بشارت انجیل به اونها رسید، اونا با سخت دلی اون رو رد کردن. دقت کنید به نیکی بسیار زیاد خدای زنده به سوی اونها. در حق اسرائیل میگوید تمام روز دست‌های خود را دراز کردم و به اونها حیات، رستگاری و سعادت ابدی رو خداوند ارائه کرد. در برابر دیدگان اونها سعادت ابدی و شواهد فراوانی بر حقانیت انجیل قرار داده شد. خداوند برای اونها دلیل‌های فراوانی آورد. دراز کردن دستان به سوی شنوندگان تا توجه اونها رو جلب کنه. نگاه کنید به اعمال فصل 26 آیه 1. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح مصلوب شد، دست‌های او کاملاً بر روی صلیب گشوده و بازگشت. دست‌های خداوند دراز شده برای رسوندن محبت و برای آشتی. گویی خداوند میگه بیایی تا با هم دست بدیم و با هم دوست بشیم. و این وظیفه ای ماست تا دست دوستی او رو رد نکنیم. نگاه کنید به دوم تواریخ فصل 30 آیه 8. به علاوه به بردباری خداوند فکر کنید. تمام روز دست‌های خود را دراز کردم. مدت صبر و بردباری خداوند با قوم خودش تمام روز خوانده شده. روز طولانی است اما سرانجام به آخر رسیده و شب از راه میرسه. صبر و بردباری خداوند نیز با قوم خودش به آخر میرسه. و در قبال نیکی خداوند دقت کنید به شرارت قوم یهود. قومی نافرمان و مخالف. این واژه در زبان عبرانی در کتاب اشعیا صرفاً یک کلامی که در اینجا با دو واژه تعریف شده. اونها نسبت به دعوت خداوند مطیع نبودند و خود را تسلیم اون نساختند، بلکه مرتب گلایه و شکایت می‌کردند. عده‌ای ممکنه یک دعوت رو نپذیرن اما اعتراف کنن که اون دعوت خوبی هست و علیه اون سخن نگند. اما قوم یهود نه فقط ایمان نیاوردند و دعوت انجیل رو نپذیرفتند، بلکه شروع کردند به ضدیت با اون و کفرگویی. صبر و بردباری خداوند با بی ایمانی و ضدیت اونها بسیار طولانی بود. این شگفتی رحمت و فیض خداونده که شرارت و بدی آدمی نمیتونه فیض رو از میان ببره و از سوی جای شگفتیه که شرارت و بدی آدمی گاهی تا حدی زیاده که نیکی خداوند بر اون غلبه نمی کنه.